بلاییه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در حدیث رفع بود که به حدیث رفع استدلال کردند مرحوم آقای آخوند برای براءت، به این که تکلیف اگر مجهول باشه چه تکلیف مشتبه تحریمی و چه مشتبه وجوبی، ولو این به حسب واقع حرام باشه یا واجب باشه، ولی حدیث رفع این تکلیف و الزام را بر می دارد. وقتی تکلیف و الزام برداشته شد دیگه استحقاق عقوبت و مؤاخذه نیست، چون استحقاق عقوبت به دنبال حرمته یا مثلا به دنبال وجوبه. وقتی اصل تکلیف برداشته شد ظاهرا دیگه استحقاق عقوبت نیست. یه اشکالی شد که مرحوم آقای آخوند جواب دادن. اشکال این بود استحقاق عقوبت اثر شرعی نیست تا بخواد حدیث رفع او را برداره. حدیث رفع آثار شرعی را برمیداره. رفع عن امتی تسعه ما لا یعلمون ما لا یتیقون ما لا مستطره علی مزتر رو علی و امثال اینها، اثر شرعی رو حدیث رفع میتونه برداره. اثر شرعی یعنی اون چیزی که مستقیم به عمل مکلف ارتباط داره. مسئله استحقاق عقوبت اثر شرعی نیست، پس حدیث رفع نمیتونه مسئله مؤاخذه و استحقاق عقوبت را بردارد، پس به درد استدلال نمیخورد. مرحوم شیخ جواب دادن که درسته، اینا رو توضیح دادیم دیروز، خلاصه شو دارم عرض میکنم. مرحوم شیخ جواب دادن درسته استحقاق عقوبت اثر شرعی نیست، اما شارع میتونه به واسطه استحقاق و عقوبت را نگه دارد یا از بین ببرد. مستقیما نمیتونه مؤاخذه و استحقاق و عقوبت را برداره، اما با واسطه میتونه. واسطهش چیه؟ ایجاب احتیاط. شارع میتواند در تکلیفی که مشتبهه به خاطر رعایت حکم واقعی بگه بر شما لازم است احتیاط کنید تا واقع فوت نشه. میتونه این کارو بکنه یا نه؟ اگر احتیاط را واجب کرد طبیعی است که به دنبال ایجاب احتیاط استحقاق عقوبت میاد. پس درست استحقاق عقوبت اثر عقلیه، شارع نمیتوانه او را رفع کنه، اما یک کار دیگری میتواند بکند که به تبع او استحقاق عقوبت برداشته بشه، و با حدیث رفع این کار رو کرده. در حدیث رفع گفته احتیاط واجب نیست. همون که گفت احتیاط واجب نیست یعنی استحقاق عقوبت را برداشت. پس با حدیث رفع استحقاق عقوبت مؤاخذه برداشته میشه. خب یکیش ممکنه اون باشه، یکیش ممکنه، یعنی یکی از جهات مهمه اگه بنا باشه در همه مشتبهات شارع امر به احتیاط بکنه که زندگی مردم فلج میشه اصلا. خب اشکال دیگری اینجا مطرح شده، لا یقال به دنبال این سخن. ببینید مرحوم شیخ فرمودند، مرحوم آقای آخون فرمودند که استحقاق عقوبت به واسطه عدم ایجاب احتیاط برداشته شد. درسته؟ بالاخره کسی که یک تکلیف مشتبهی را، یه حرام مشتبهی را انجام بده به استناد حدیث رفع اقاف نمیشه، چون شارع احتیاط و واجب نکرده پس عقوبتی هم نده. مستشکل اشکال میکنه، میگه شما خلق کردید، خوب عنایت بکنید. درست است که استحقاق عقوبت به واسطه عدم ایجاب احتیاط برداشته شده، حدیث رفع برداشته، ولی مسئله این است که ما مدعای ما استحقاق عقوبتی است چه بر مخالفت تکلیف واقعیه، نه استحقاق عقوبتی که بر ایجاب احتیاط باشه. به عبارت دیگر، با یه بیان دیگه، ایجاب احتیاط به دنبالش استحقاق عقوبت میاد. اگه کسی با امر شارع بر احتیاط مخالفت بکنه، شارع بگه در مشتبهات باید اجتناب کنید، کسی مخالفت بکنه، اینجا استحقاق عقوبت هست. اما این استحقاق عقوبت بر چیه؟ بر مخالفت با ایجاب احتیاطه. اما این محل بحث ما نیست، اونی که محل بحث ماست و مدعای ماست اینه، اون استحقاق عقوبتی است که بر مخالفت با تکلیف مشتبه باشه، اون استحقاق عقوبت رو باید با این حدیث بردارید. بله ما هم قبول داریم با این حدیث ثابت می شود که استحقاق عقوبتی که به دنبال مخالفت با ایجاب احتیاط باشه وجود نداره، اما اونی که ما به دنبالشیم امر دیگریست. پس خلاصه اشکال اینه، شما بین دو تا استحقاق عقوبت خلط کردید، اونی که مدعای ماست استحقاق عقوبت مترتب بر مخالفت تکلیف واقعی است، اونی که اینجا ثابت میشه نفی استحقاق عقوبت مترتب بر ایجاب احتیاط. بله ما هم قبول داریم شارع به استناد حدیث رفع احتیاط رو واجب نکرده، پس عقوبتی هم نیست، اما این به درد ما نمیخوره. شما باید بگید شارع بر مخالفت با تکلیف مشتبه استحقاق عقوبت ندارد، اون مهمه، نه استحقاق عقوبتی که به دنبال عدم استحقاق عقوبتی که به دنبال عدم ایجاب احتیاط میاد. دقت فرمودی؟ مرحوم آقای آخوند به این اشکال جواب میده. جواب آقای آخوند اینه که اساساً ما دوتا استحقاق عقوبت نداریم، اصلا مسئله ایجاب احتیاط یه حکم طریقیه، نه یک حکم نفسی و مستقل. یعنی چی؟ یعنی ببینید، مثلا بعضی از احکام مثل وجوب نماز، این حکم نفسی است، یعنی موافقت و مخالفت خود این ثواب و عقاب. اما امر به احتیاط خودش مستقلن موضوع ثواب و عقاب نیست، یه امر طریقی است، یه حکم طریقی است. یعنی چی؟ یعنی برای تحفظ بر واقع امر به احتیاط شده. اگر شارعم بگه احتیاط کنید، این دو حالت داره، یا این مطابق با واقع هست، یا به هر حال کسی که احتیاط بکنه در هر حال جوری عمل کرده که با واقع مخالف نشه. در حقیقت یه راهی است و طریقی است برای اینکه به ما کمک کنه که واقع را انجام بدیم، ولی خودش مستقلا موضوع برای تکلیف، برای عقاب و ثواب بله نیست. پس اینجور نیست که ما دو تا استحقاق عقاب داشته باشیم که با هم خلط بشه، چنانچه مستشکل گفته. نه، ما یه استحقاق عقاب داریم. احتیاط و ایجاب احتیاط خودش مستقلن استحقاق عقوبت به دنبالش نیست. اگه احتیاط رو واجب کرد، ما برخلاف احتیاط عمل کردیم و مطابق با واقع هم در نیامد، اون وقتی که عقوبت میشه. مثلا در شرب توتون، مثال بزنم که خیلی هی مصطلح و مغلق نباشه، در شرب توتون احتمال حرمت میده، به استناد حدیث رفت حرمت از شرب توتون برداشته شد. یعنی امر به احتیاط نشده. وقتی امر به احتیاط نشه یعنی چی؟ یعنی من میتوانم شرب توتون داشته باشم. معناش اینه اگر در متن واقعم حرام باشه، من به خاطر ارتکاب شرب توتون مجازات نمیشه. عدم استحقاق عقوبت به خاطر اینکه در مورد شرب توتون شارع احتیاط رو واجب نکرد. حالا اگر ما رو وادار به احتیاط میکرد، میگفت باید احتیاط کنید و اجتناب کنید، و ما اجتناب نمیکردیم، این که امر به احتیاط کرده، خود رعایت این امر مستقلن عقاب و ثوابی نداره. این فقط طریق برای واقع، یا در واقع شرب توتون حرام هست یا نیست. اگه حرام نباشه که هیچ، شما صرفا به خاطر مثلا تجری و اینها ممکنه یه مشکلی پیدا بکن، اما اگه در واقع حرام باشه چی؟ استحقاق عقوبت هست، اما استحقاق عقوبت نه به خاطر مخالفت با ایجاب احتیاط، به خاطر با چی؟ مخالفت با حکم واقعی. پس مسئله استحقاق عقوبت یک چیز بیشتر نیست. اگر استحقاق عقوبت نفی شد، دیگه کلن نفی شده. دیگه اینجور نیست که ما دو تا استحقاق عقوبت داشته باشیم، یه استحقاق عقوبته ناشی از عدم یک عدم استحقاق عقوبت ناشی از عدم ایجاب احتیاط، و یک عدم استحقاق عقوبت ناشی از اینکه مخالف با تکلیف واقعی نشده. نه، یه استحقاق عقوبت بیشتر نیست. پس حدیث رفت که نفی مؤاخذه می کند، نفی استحقاق عقاب میکنه، چون احتیاط رو واجب نکرده، به طور کلی در شبهات، در تکلیف های مجهول، اعم از وجوبی و تحریمی، برای ما براءت را ثابت میکنه. عبارت رو دقت کنید ببینید، لا یقال، ببینید این به دنبال پاسخی است که به اشکال قبلی دادن، این لا یقال از اون پاسخ متولد شده. لا یقال لا یکاد و یکون و ایجابه مستتبعاً لاستحقاقها علی مخالفت تکلیف المجهول. یعنی چی؟ اونجا گفتن عدم ایجاب احتیاط مستتبع عدم استحقاق عقوبت. حدیث رب که احتیاط رو برداشت، یعنی چی رو برداشت؟ عقاب رو برداشت. ایشون میگه بابا عقابی که عرض به حضور شما ما میخواییم برداشته بشه چیز دیگه است. ایجاب احتیاط مستتبع استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف مشکوک و مجهول نیست، بل علا مخالفت نفسه. یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقوبت به دنبال مخالفت با خود ایجاب احتیاط. به عبارت دیگر ما دو تا استحقاق عقوبت داریم، یک استحقاق عقوبتی که بر مخالفت با تکلیف مشتبهه، دو استحقاق عقوبتی که بر مخالفت با ایجاب احتیاط مترتب میشه. مدعای ما اون اولیست، اون چه با حدیث رفت نفی میشه دومیست. سادش اینه، شما دارید یه استحقاق عقوبت دیگر رو نفی میکنید، ما دنبال یه استحقاق عقوبت نفی یک استحقاق عقوبت دیگری هستیم. بل علا مخالفت نفسه، نفسه یعنی نفس ایجاب احتیاط. این استحقاق عقوبت بر مخالفت خود ایجاب احتیاطه، نه بر مخالفت اون تکلیف واقعی. کما هو قضیت و ایجاب غیره، چنانچه این مقتضای ایجاب غیر احتیاط است. یعنی چی؟ یعنی همانطوری که سایر تکالیف وجوبیه و تحریمیه استحقاق عقوبت دارن، خود ایجاب احتیاط هم استحقاق عقوبت داره. و استحقاق عقوبتی که به وسیله حدیث رفع نفی شده، اون استحقاق عقوبتی است که ناشی از ایجاب احتیاطه. این به درد ما نمیخوره. شما باید یه استحقاق عقوبتی رو نفی کنید که بر مخالفت تکلیف مشتبه باشه، نه بر مسئله مخالفت با ایجاب احتیاط. فانه یقال، جواب اینه، هاذا اذا لم یکن ایجابه طریقیا. اشکال شما در صورتی وارده که خود وجوب احتیاط یک حکم نفسی مستقل باشه، لم یکن طریقیا، طریقی نباشه. اگه ایجاب احتیاط یک حکم نفسی مستقل بود، طبیعتا استحقاق و عقوبت جداگانه ای داشت، مستقلن موضوع برای ثواب و عقاب بود، عنایت فرمودید. اما فرض اینه ایجاب احتیاط اصلا یک حکم نفسی مستقل مثل وجوب نماز نیست. اگر احتیاط واجب شده برای رسوندن شما به واقع، خودش مستقلن موضوع برای ثواب و عقاب نیست. و الا، یعنی چی؟ اگر طریقی بود، اگر طریقی نبود، نفسی بود، فهو موجب لاستحقاق العقوبه علی المجهول. این موجب استحقاق عقوبت بر تکلیف مجهول بود، بر تکلیف مشتبه بود، در حالی که اینجور نیست. کما هو الحال فی غیره، چنانچه حال در غیر ایجاب احتیاط هم همینطوره. بله بله، چی باشه؟ اگه طریقی نباشه، آره دیگه، اون هم نفی در نفی میشه اثبات دیگه، یعنی اگر نفسی باشه، توجه دارید؟ و الا، یعنی الا لم یکن ایجاب او طریقا، یعنی اگر نفسی باشه، دقت فرمودید؟ من الایجاب و تحریم الطریقیین ضرورت انه کما یصح و یحتج بهما، چنانچه صحیح است که احتجاج بشود بهما، یعنی به ایجاب و تحریم، صح یحتج به، صحیح است که احتجاج بشود بهی، یعنی به ایجاب احتیاج، یعنی اگه قرار بود نفسی باشه، ها، اگه قرار بود وجوب احتیاط وجوب نفسی باشه، وجوب مستقل باشه، یک حکم مستقل باشه، دقیقا مثل خود سایر موارد که واجب و وجوب و تحریم هست، این اونا میشد مخالفت و موافقتش ثواب و عقاب مستقل داشت. و یقال لما اقدمت مع ایجابه، گفته میشد که به چه مناسبت اقدام کردی تو، چرا این کار را انجام دادی، مع ایجابه، با ایجاب احتیاط، با اینکه احتیاط واجب بوده، چرا رفتی این کارو کردی. و یخرج بهی، یعنی به ایجاب احتیاط، عن العقاب بلا بیان، چون خود وجوب احتیاط هم بود بیان. ببینید، اگر به شما میگفتن نماز واجبه، دعا این در رؤیت الهلال واجبه، خب این بود بیان، مخالفت با این عقوبت داشت دیگه. عقلم نمیگفت قبح عقاب بلا بیان، چون اینجا چیه؟ بیان هست. خب اگر قرار بود ایجاب احتیاط هم یه امر مستقلی باشه، موضوع مستقلی باشه، مخالفتش ثواب و عقاب، مخالفتش عقاب مستقل داشت دیگه، اون وقت قبح عقاب بلا بیان نمیتونست به داد شما برسه، چون فرضین خودش مستقله، خودش بیانه، وظیفه شما بود احتیاط بکنی، اگه احتیاط نمی کردی یقت رو می گرفتن، چرا احتیاط نکردی؟ ما امر به احتیاط کرده بودیم، امرش هم امر مستقل و نفسی بود. دقیقا این سایر ادله تحریم و وجوب که با اونها میشه احتجاج کرد یقه مکلف را گرفت، با وجوب احتیاط هم میشد یقه مکلف را گرفت، این البته در فرض است که امرش مستقل باشه، حکم نفسی مستقل باشه. اما اگر حکمش طریقی باشه چی؟ دیگه با ایجاب احتیاط نمیشه یقه مکلف رو گرفت. احتیاط یه طریق برای رسوندن شما به واقع، خودش مستقلن موضوع برای ثواب و عقاب نبود. و یخرج بهی عن العقاب بلا بیان و المؤاخذه بلا برهان، از این قانون عقلی عقاب بلا بیان و مؤاخذه بدون برهان خارج می شد. کما یخرج بهما، چنانچه خارج می شود به خود ایجاب و تحریم، یعنی به دلیلی که دال بر وجوبه یه چیزیست، یا دلیلی که دال بر حرمتی. اگه می گفت خمر واجب، خمر حرامه، دعا در رؤیت الهلال واجبون، چطور اون خودش باش می شد یقه مکلف رو گرفت؟ اگر ایجاب احتیاط هم مستقل و نفسی بود، باش میشد یقه مکلف رو گرفت. خب این تا اینجا. بله، ببینید گفتن هازا اذا لم یکن ایجابهو طریقیان. این اشکال شما در صورتی است که طریقی ها نباشد و الا، یعنی نه نه اگه طریقی باشه که خودش موجب استحقاق و بله دیگه حاضر اذا لم یکن ایجاب و طریقی هم در صورتی اشکال شما وارد است که طریقی نباشه نفسی باشه و الا، یعنی اگر طریقی باشد فهوه موجبون لاستحقاق العقوبت علی المجهول کما هو الحال فی غیره من الایجاب و تحریم طریقیین. دقت فرمودی؟ بله. لقد انقدح بذلک. خب خوب دقت کنید تا اینجا ها، تا اینجا ما دفاع کردیم از حدیث رفع. این اشکالات همه برای این بود که اثبات کنه حدیث رفع به درد استدلال نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی با حدیث رفع نمیشود براءت را ثابت کرد. مرحوم آقای آخوند به این اشکالات جواب دادن. اینجا یک اشکال دیگری است. اشکال چیه؟ خوب عنایت بکنید. اشکال این است که حدیث رفع در مقام امتنان وارد شد. یعنی چی حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی بر طبق این حدیث یک منت و لطف و تفضلی را به خصوص امت پیامبر کرده، چون پیامبر فرموده رفع عن امتی، از امت من این برداشته شده. ظاهر امتنان و لطف و منت اونم به خصوص امت پیامبر اینه که اگر این روایت نبود این مسائل وجود داشت. روایت اومده داره اینها رو برمی داره. خب این چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه، اشکالش این است که این چه منتی است؟ اگر حدیث رفع نبود، فرض کنیم حدیث رفع نبود، عقل ما خودش حکم میکرد عقاب بلا بیان قبیحه. این چه منتی است؟ و علاوه این چه خصوصیتی برای امت پیغمبره؟ این حکم عقلی را همه ملت ها میفهمیدن. این امتنانی بودن این حدیث، منت گذاشتن و لطف نسبت به خصوص این امت بیان کردن، این درست نیست. این اصلا لولا این حدیث عقل ما هم میفهم، ما اصلا احتیاج به این حدیث نداریم، ما اصلا نیازی به این حدیث نداریم، عقل ما خودش میفهمد که عقاب بلا بیان چیه؟ قبیح. عقل ما خودش نفی عقاب و استحقاق عقوبت میکنه در جایی که بیانی نباش. یه اشکال به این حدیث دیگه. این حدیث مدعی اگر من این مسائل رو برای شما بر نمی داشتم تفضل نبود، مشکل بود. اشکال اینه که این امتنان نیست، عقل ما اینو خودش میفهمه. این حدیثم نبود ما این را میفهمیدیم. پس با حدیث نفی استحقاق عقوبت نمیشه. اونی که نفی استحقاق عقوبت میکنه کیه؟ عقله. پس حدیث به درد استدلال نمیخوره. مرحوم آقای آخوند جواب میدن که اتفاقا این روایت اگر نبود ما مشکل داشتیم. درسته که عقل ما میگه عقاب بلا بیان قبیحه، این درست، اما آیا امکان این نبود که در موارد مشتبه شارع امر به احتیاط بکنه؟ چه اشکالی داشت؟ میگفت آیون هر جایی که تکلیفی برای شما مجهوله چیکار کنید؟ احتیاط. میتونست این کارو بکنی یا نه؟ خب اگر احتیاط میکرد معناش این بود یعنی تکلیف مجهول را رفع نکرده، معناش این بود که تکلیف مشتبه را بر نداشت. پس حدیث رفع ناظر به همینه که خداوند اون تکلیف مجهول را برداشت. چجوری؟ با عدم ایجاب احتیاط. همین که احتیاط رو واجب نکرد اون تکلیف رو از شما برداشت. قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیگه اگر خود تکلیف حتما باید باشه بیان بشه، خود ایجاب احتیاط هم بیانون. پس اگر حدیث رفع نبود ما قطعا مشکل داشتیم. حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده و به واسطه حدیث رفع ایجاب احتیاط برداشته شد و به دنبال او استحقاق عقوبت. ولولا حدیث رفع امکان این بود که شارع احتیاط رو واجب بکنه و استحقاق عقوبت باشه، پس این امتنانی بودنش به قوت خودش باقی است. ببینید وقد انقدح بذلک، با اون چه که ما گفتیم که چی؟ که عقوبتی که در کاره به هر حال مستقیماً به خود تکلیف واقعی برمیگرده. مسئله ایجاب احتیاط به یه معنا واسطه است. اما رفع تکلیف المجهول، این که خداوند تکلیف مشتبه را برداشت به واسطه این حدیث، چجوری برداشت تکلیف مجهول را؟ به این که احتیاط را واجب نکرد. کان منتا علی الامه، این رفع تکلیف یک منت و لطف بر امت. حیث کان له تعالی، خداوند تبارک و تعالی چون میتونست، کان له وضعه، وضع تکلیف مجهول بکنه. چجوری؟ خداوند میتونست تکلیف مجهول رو دوچه ما بذاره. چجوری خدا تکلیف مجهول رو میتونست رو دوش ما بذاره؟ شما خودتون دارید میگید تکلیف مجهول، چطوری میتونست تکلیف مجهول رو دوش شما بذاره؟ به ما هو قضیتون من ایجاب الاحتیاط، به این که بیاد احتیاط رو بر ما چکار کنه؟ واجب کنه. حداقل اینو میتونست بکنه. تکلیف مجهول رو دوش ما میتونست بذاره از راه واجب کردنه احتیاط. اما فرفعه، اما خداوند آمد این ایجاب احتیاط را برداشت. وقتی او برداشته شد استحقاق عقوبت هم برداشت. پس این منت بودن سر جاش. عقل ما دیگه اینو نمیتونست بفهمه، عقل ما نمیتونست بفهمه که اینجا احتیاط واجب نیست. عقل میگفت اقال بلا بیان قبیه، لولا این حدیث عقل ما قادر به درک نبود. پس این منتون لطفون و تفضلون از ناحیه خدا. فهم عرض به حضور شما اشاره به این است که به هر حال همین نکته که من عرض کردم اشاره به این است که عقل ما خودش این را می فهمید و کافی بود. با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که عقل ما قادر به درک این مطلب نبود. فهم اشاره به عدم توانایی درک عقلی بر مسئله از حضور شما عدم ایجاب احتیاط. ثم لا یخفا، عدم الحاجه الى تقدیر المؤاخذه. ببینید از اینجا مرحوم آقای آخوند یه مقدمه ای رو شروع میکنن بر این که رد نظر شیخ بکنن. خوب دقت کنید، اگه رسائل یادتون باشه یه مقایسه ای بکنیم بین نظر مرحوم شیخ و نظر آقای آخوند در این حدیث. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ در رسائل خوندید، حالا یه مراجعه هم بکنید الان خوب مقایسه ای بشه، در حدیث رفع مرحوم شیخ اگه یادتون باشه حدیث رفع را از دائره استدلال کنار گذاشت، گفت نمیشه به حدیث رفع استدلال کرد، در حالی که آقای آخوند میگه میشه استدلال کرد. تفاوت نظر اینا چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میگفتش که در این فقراتی از این روایت که مای موصوله داره، مزتر رو الی مستکر رو الی مالای تیقون مالای علمون، یه 4-5 داشت هست که مای موصوله داره، در اونها مای موصوله به معنای فعل و عمل خارجیست. مزتر رو الی یعنی چی؟ اون عملی که به اون مزتر شدید، مثل شرب خمر. مستکره رو الی یا علی یعنی چی؟ یعنی اون عمل و فعل خارجی که شما را بر او اکراه کردن. مالای تیغون ها؟ یعنی اون عملی که توانایی و قدرتش را نداری، معنا نداره منظور از ما حکم و تکلیف باشه. در این ستا به نظر مرحوم شیخ مای موصوله در این موارد مراد فعل و عمل خارجی است، مراد حکم و تکلیف ها نیست. خب چرا؟ برای اینکه آدم نسبت به حکم که اضطرار پیدا نمی کنه، نسبت به حکم که مکره نمیشه، ها؟ نسبت به حکم که عدم طاقت نیست. عدم طاقت، اضطرار، اکراه بر چیه؟ فعل خارجیست. خب مرحوم آقای شیخ میگفتن چون در اون ستا مای موصوله به عمل خارجی تعلق پیدا میکنه، اتحاد سیاق حکم میکنه که مای در مالای علمون هم فعل خارجی باشه. خب مالای علمون یعنی چی؟ الفعل الذی لا یعلمون، عملی که شما نمیدانید، یعنی عمل مشتبه، فعل مشتبه. اگر عمل مشتبه شد پس منحصر میشه به شبهات موضوعیه، تکلیف مشتبه نیست تا بشه حکم. شبهه شبهه چی میشه؟ موضوعی. لذا مرحوم شیخ میفرمودن حدیث رفع این رفع مالا یعلمون نفی استحقاق عقوبت میکند نسبت به شبهات موضوعی. در شبهات حکمیه که محل بحث ماست به درد نمیخوره. علتش هم اینه که مای در مالا یعلمون رو ایشون میزد به فعل و عمل خارجی، اونم به قرینه اتحاد سیاق که در اون ستایی دیگه. آقای آخوند اینو قبول نداره، آقای آخوند اینو رد میکنه. مرحوم آقای آخوند میگن این نیست. لذا در اون موارد مشکل خاصی پیش می آمد. دقیق فرمودی که حالا اشاره خواهیم کرد. پس یک اختلاف بین شیخ و آقای آخوند در چیه؟ ها؟ در این مسئله است. میدونید اگر منظور از ما در ما لا یعلمون عمل خارجی باشه، طبیعتا این دیگه منحصر میشه به شبهه موضوعی. آقای آخوند میگن نه، منظور از این ما در ما لا یعلمون یعنی تکلیف، یعنی حکم. ما لا یعلمون ای التکلیف الذی لا یعلمونه الناس، یعنی تکلیف مشتبه. رفع عن امتی تکلیف ها مشتبه. خب حالا به واسطه این مسئله یک اختلاف دیگری هم چی زایده میشه. اگر ما نظر شیخ رو بپذیریم که ما را به معنای چی گرفت در ما لا یعلمون، ها، فعل و عمل خارجی، یعنی العمل الذی مشتبه، العمل الذی لا یعلمونه الناس، خب مشکل دیگری که پیدا میشه اینه که وقتی رفع به اون نسبت داده میشه این نمیتونه رفع حقیقی باشه. رفع از امت من عمل مشتبه، این درسته؟ تکوینن عمل مشتبه از امت پیغمبر برداشته شده، ها؟ لذا مرحوم شیخ میگفت ما باید یکی از این دو راه رو بریم تا این رفع اسنادش به ما لا یعلمون درست بشه، یا باید کلمه مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، بگیم رفع ما بر از امت من مؤاخذه بر عمل مشتبه. استحقاق و عقوبت در اعمال و افعال مشتبه ندارن، یعنی اگر رسیدن به یک مایعی مشتبه بود بخورن این عمل مؤاخذه نداره، ولو در واقع حرام هم باشه. حواستون هست یا نه؟ بله؟ یا باید مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم یا مجاز در اسناد باشه. مجاز در اسناد چیه؟ مثل چی؟ انبت الربیع البقل، سبزی ها رو بهار رویاند، اونجا اسناد انبات به ربیع اسناد چیه؟ مجازیه، ولی حقیقتاً بهار که نرویانده، ها؟ اینجا بگیم رفع این عمل، این عمل برداشته شده یک نوع مجاز در اسناد، اسناد رفع به عمل اسناد حقیقی نیست. لذا آقای شیخ چون مایه موصوله را به معنای عمل گرفتن، اونم به قرینه اتحاد سیام، گفتن ما ناچاریم یا کلمه تقدیر، کلمه مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم یا چی؟ مجاز در اسناد. آقای آخوند میگن اینجوری که ما گفتیم هیچ کدوم اینا لازم نیست. اگر مایه موصوله رو به معنای تکلیف گرفتیم رفع تکلیف مشتبه، این چه اشکالی داره؟ دیگه احتیاج به تقدیر گرفتن مؤاخذه نداریم، احتیاج به مجاز در اسناد نداریم که مرتکب بشیم، درسته نه؟ خدا این تکلیف برداشت، حکم مشتبه برداشته شده، تکلیف مشتبه از شما برداشته شده. و علاوه این اتحاد سیاقی که شما یه شیخ میفرمایید یعنی چه؟ چی گفته اگر ما در یه جمله‌ای، در یه کلامی دو سه تا جمله داشتیم در یکیش ناچار به تقدیر شدیم، ناچار به مجاز شدیم، حتما تو یکی هم باید این کار خلافو بکنیم؟ کی گفته؟ اگه در یک کلامی ما ناچارن مرتکب خلاف شدیم، مرتکب مجاز شدیم، مرتکب تقدیر شدیم، کی گفته باید تو کلمه و جمله دیگه مرتکب این خلاف بشیم؟ در حالی که امکان معنای حقیقی خودش هست. این یک مقایسه بین نظر مرحوم آقای آخوند و نظر مرحوم شیخ در رابطه با حدیث رفت. ببینید ثم لا یخفا، ببینید عدم الحاجت الى تقدیر، این برای مقدمه است برای رد به شیخ، اشکال به شیخ. لا یخفا عدم الحاجه الى تقدیر المؤاخذه، ما اصلا نیازی نداریم مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. ولا غیر مؤاخذه را من الاثار الشرعیه فی ما لا یعلمون، چنانچه شیخ گفته بودا، ما اصلا هیچ کدام نه مؤاخذه نه غیر مؤاخذه نه مجاز در اسناد هیچ کدام رو لازم نداریم. چرا؟ چرا نداریم؟ فإن ما لا يعلم من التكليف، چون اون چیزی که دانسته نمی شود، این من بیان ماست، این داره بیان میکنه مای موصوله به نظر ما چیه؟ ها؟ ما لا يعلم، ما لا يعلمون تکلیفه، داره میگه به نظر مای آخون منظور از این مای موصوله چیه؟ حکم و تکلیفه. حالا مطلقا چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه، اگه ما گفتیم تکلیف اون وقت معناش اینه هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعی. بسیاری از کلمات مرحوم های آخون ناظر به فرمایشات مرحوم شیخه، شاگرد ایشون هم بوده دیگه، توجه دارید؟ ایشون میگفت ما به معنای فعل خارجیه، بنابراین فقط مختص به شبهه موضوعیه میشه، دیگه قابل رفع نیست، باید تقدیر بگیریم. ایشون داره موضع خودش رو یکی یکی در برابر فرمایشات مرحوم شیخ معلوم میکنه، ما یعنی تکلیف، اما از شبهه حکمیه و موضوعیه است، قابل رفعه، قابل وضعه، به نفسه قابل للرفع والوضع شرعا، به نفسه قابل للرفع والوضع شرعا، این هم قابل جعله و هم قابل و تکلیف دیگه. خب یعنی دیگه تقدیر لازم نیست، اسناد رفع به این کاملا صحیح. و امکان فی غیرهی، اگرچه در غیر ما لا یعلمون، یعنی مای موصوله در غیر ما لا یعلمون، لابد من تقدیر الاثار. بله تو اون ستای دیگه مرحوم آقای آخوند میگن ما با شیخ هم عقیده ایم، باید در تقدیر بگیریم. حالا یا آثار اول مجاز فی اسناد رفع الیه، یا مرتکب مجاز در اسناد بشیم، الرفع الیه یعنی الی این ما در سه مورد دیگه، چون ما در اون سه مورد به معنای چیه؟ ها؟ ما در اون سه مورد مالا یتیقون مستکرهون مزدور رو به معنای چیه؟ فعل و عمل خارجی است. تو اون ستا بله، لذا باید در تقدیر بگیریم یا مجاز در اسناد رو مرتکب بشیم. فَإِنَّهُ لَيْسَ مَذْتُرُّ اَوْ مَذْتُكْرِهُ الی آخر التسعه به مرفوع حقیقتاً، بله حقیقتاً عمل خارجی مکره، عمل اضطراری قابل برداشتن نیست. شارع میتونه عملی رو که من الان تو بیابون تشنم مضطر به شرب خمر شدم، شارع میتونه این عمل اضطراری رو از من برداره؟ اصلا دست شارع نیست که بخواد برداره یا بذاره. یا اگر منو بر عملی اکراه کردن، شارع میتونه منو از اون عمل اکراهی رو برداره از من؟ بحث در دایره تشریع ها، بله تکمیناً شارع میتونه اون مایع رو نابود کنه دست من بهش نرسه، اما بحث ما در دایره تشریعه، یعنی بگه این عمل نباشد، نمیتونه این کار رو بکنه. به مرفوع، بله لیس به مرفوع حقیقتاً، چون لیس به مرفوع حقیقتاً لابد من تقدیر الاثار، این فإنه دلیل برای این لابد است. چرا لابد من تقدیر الاثار؟ برای اینکه این مای موصوله در اون ستا به معنای چیه؟ عمل خارجی است که قابل برداشتن هم چی؟ نیست و هیچ ضرورتی هم نداره، اگه تو اون ستا به معنای فعل خارجی بود اینجا هم تو مالا یعلمون هم به معنای فعل خارجی باشه. نعم لو کان المراد من الموصول فی ما لا یعلمون، بله اگر منظور از موصول در مالا یعلمون اونی باشه که شیخ میگه، این نعم داره میگه لاله، لو کان المراد از مای موصول در مالا یعلمون همونی باشد که شیخ میگوید. مشتبه حاله، این مشتبه حاله یعنی چی؟ یعنی عملی که مشتبهه، نه تکلیفی که مشتبهه. لو کان المراد از مای موصوله عمل مشتبه باشد ولم یعلم عنوانه و عنوانش هم معلوم نباشه برای ما، بله لکان عهد الامرین مما لابد منه ایزن، یکی از این دو امر برای ما اون وقت چیه؟ لازمه. یکی از این دو امر یعنی چی؟ تقدیر یا مجاز در اسناد. بله اگه بخوایم راه شیخو بریم باید مرتکب تقدیر بشیم، مرتکب مجاز در اسناد بشیم، اما ما یه راه دیگه رفتیم که هیچ کدوم اینا رو هم نداره، مشکل هم نداره. ثم لا وجه، تا اینجا تقریب استدلال تمام شد، از اینجا یه نکته دیگه ریست که ربطی به استدلال هم نداره که انشاءالله شنبه عرض میکنیم.